هشت. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
مشهد مقدس آماده میزبانی از زائران امام خوبی ها. پیش بینی شده در دهه پایانی ماه صفر 8 میلیون زائر به مشهد مقدس مشرف شوند.
تشییع پیکر 23 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز در ارومیه. مراسم تا ساعتی دیگر آغاز می شود.
کشف بزرگترین محموله سلاح در کشور، انواع سلاح جنگی و شکاری، 18000 باتون، 53000 شکر و 54000 چاقو محتوای این محموله است.
و افزایش شمار قربانیان سیل و طوفان در لیبی به 8000 نفر. تا کنون بیش از 2000 جسد در شهر بندری درنه دفن شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم خلیلی همراه شما هستیم.
ایران اسلامی دیشب و در شب رحلت پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام عزادار بود. مردم با حضور در حسینیه ها، مساجد و اماکن متبرکه در سوگ پیامبر اسلام صلوات الله علیه و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام عزاداری کردند. مشهد رضا هم در شب رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام سیاه پوش و میزبان زائران عزادار بود. ویژه برنامه های شب رحلت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در این آستان مقدس برگزار شد. امروز و همزمان با سالروز رحلت نیز مراسمی از صبح تا شام رحلت در این آستان برگزار می شود.
حرم رضوی برای میزبانی روزانه 1.5 میلیون زائر آماده است. مدیر عالی حرم رضوی گفت در ایام عادی و غیر مناسبتی روزانه 400 هزار زائر به بارگاه منور رضوی مشرف می شوند، اما این تعداد در روزهای مناسبتی همچون ایام پایانی ماه صفر به حدود 1.5 میلیون نفر می رسد. بر اساس پیشبینی معاون زیارت استانداری خراسان رضوی، دهه پایانی ماه صفر 8 میلیون زائر به مشهد مقدس مشرف می شوند که حدود 700 هزار نفر از آنها زائر پیادند. گزارش حاکی همزمان با پایان ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، تا کنون حدود 2 میلیون زائر خود را به مشهد مقدس رساندند.
در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام، محورهای منتهی به مشهد رضا میزبان زائران رضوی است.
علی موسی رضا، علی موسی رضا.
از دیروز راه افتادیم، امروز هم اینجا رسیدیم.
6 روز تو راهی
به عشق امام رضا اومدیم. بر اساس آمارها از ابتدای دهه پایانی ماه صفر تا کنون بیش از 2 میلیون زائر به مشهد رضا مشرف شدند.
هر سال بهترین امکانات از لحاظ رفاهی، استراحت، از نظر دارویی، همه نو وجود داشته.
نظری استاندار خراسان رضوی
که در مسیرها در خدمت زائرین پیاده و چه در داخل مشهد برای زائرینی که با وسایل نقلیه مشرف میشن، الحمدلله همه زمینه‌ها فراهم هست. انشالله اگر مشکلات کوچیکی هم وجود داشته باشه حتما مدیریت خواهد شد. همه این مباحث محوریت اصلی خود مردم هستند.
معاون اجرایی رئیس جمهور برای بازدید از روند خدمت رسانی به زائران و مجاوران از محورهای مختلف خراسان رضوی بازدید کرد. منصوری گفت با دستور ویژه رئیس جمهور در کارگروه ملی زیارت، همه ی ظرفیت‌های کشور برای خدمت رسانی به زائران دهه پایانی ماه صفر بسیج شده‌اند.
بخش از کارها حوزه زیرساخت بوده، از جمله نزدیک به 1200 کیلومتر در مجموعه استان آسفالت‌ریزی و بهسازی و بهبود جاده‌ها و مسیرهای دسترسی رو داشتن، هم در حوزه هوایی، هم در حوزه ریلی، هم در حوزه اتوبوسرانی و مجموعه‌های حمل و نقل عمومی. الحمدلله تمام کشور بسیج شدن تا بعد از اتفاق اربعین این برنامه هم انشاءالله به خوبی مدیریت بشه.
پیش بینی می شود با توجه به حضور گسترده زائران در محورهای خراسان رضوی تا سال روز شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بیش از 8 میلیون زائر به مشهد و رضا مشرف شوند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، کیلومتر 35 جاده نیشابور به مشهد.
هموطنان در ارومیه امروز پیکر 23 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس را تشییع خواهند کرد. دیشب مراسم وداع با این شهدا در مصلی امام خمینی ارومیه برگزار شد. این شهدا از مرز کیله سردشت به کشور منتقل شدند و در شهرهای میرآباد، پیرانشهر و نقده مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
آذربایجان غربی میزبان شهدای گمنام تازه تفحص شده. پیکر مطهر 23 شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس با استقبال مردم آذربایجان غربی از طریق مرز کیله سردشت وارد کشورمان شد.
اومدم بهشون این گل رو تقدیم کنم. اومدم راه این شهدا رو ادامه بدم.
سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح،
بخش اعظمشون از ستون معروف به اصطلاح بان سردشت بود که با فرمانده شهید صیاد شیرازی در این مسیر حرکت می‌کردند. بخشی از اینها در عملیات نصر 7 در ارتفاعات دوپازا در سال 62 و همچنین در سال 67 به دنبال تک پایانی جنگ توسط دشمن به شهادت رسیدند. تعدادی از شهدا هم در منطقه دارساوین و از داخل عراق هم در منطقه دربندی خان تعدادی از شهدا هست.
کاروان شهدا با عبور از شهرهای سردشت، ربط، پیرانشهر و نقده به ارومیه میرسد. این شهدای تازه تفحص شده به یگانهای لشکر 64 ارومیه، لشکر 28 کردستان، سپاه ارومیه، سپاه اصفهان و گردان جندالله مربوط هستند. حجت الاسلام و المسلمین قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه،
فرمودن اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام فوق کل برن بر رو حتی یک طلب رجل فی سبیل الله. بالای هر خوبی و مقام یه مقام دیگری هست تا جایی که انسان در راه خدا به شهادت برسه.
پیکر مطهر این شهدا پنج شنبه 23 شهریور ساعت 9:30 دقیقه از میدان انقلاب ارومیه با سخنرانی وزیر کشور و با حضور اقشار مختلف مردم تشییع خواهد شد. محمد اسدزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز کیله سردشت.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق با تشکر از میزبانی دولت و ملت این کشور از زوار امام حسین علیه السلام در مراسم اربعین، همکاری دولت عراق، نیروهای مرزبانی، هشتو شعبی و مردم این کشور را در برگزاری این مراسم مهم و تأثیرگذار توصیف کرد. آقای رئیسی مجاهدت‌های شهدای ایرانی و عراقی از جمله شهیدان سلیمانی و المهندس در دفاع از عتبات مقدسه و تمامیت ارضی عراق را مهمترین سند استحکام روابط دو جانبه دانست و گفت در روزهایی که عراق در محاصره گروهک تروریستی داعش بود، ایران از هیچ کمکی مزایقه نکرد و ثابت کرد دوست روزهای سخت است. رئیس جمهور با بیان اینکه حضور گروهک‌های تروریستی در مرز مشترک یا درون خاک عراق به هیچ وجه از سوی ایران قابل تحمل نیست، بر لزوم اجرای کامل توافقات تأکید کرد. وزیر امور خارجه عراق هم ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس اقلیم کردستان عراق، دیدارهای مستمر مقامات عالی رتبه دو کشور را نشان دهنده روابط مستحکم و رو به گسترش دانست و گفت این روابط به برکت عشق به امام حسین علیه السلام از عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراتر رفته و باید حفظ شود. فوات حسین با تاکید بر پایبندی کامل کشورش به توافقنامه امنیتی دو جانبه گفت دولت عراق به هیچ جریان و گروهی اجازه نخواهد داد در خاک عراق مستقر شوند و یا از خاک این کشور تهدید و تعرضی علیه مرزهای همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران صورت دهند.
وزیران امور خارجه ایران و آلمان تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. در تماس تلفنی خانم آلاننا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان و آقای حسین امیر عبداللهیان، دو طرف دیدگاه‌های مهم خود را در مورد طیف وسیعی از مسائل از جمله موضوعات مورد توجه ایران تبادل کردند. وزیران امور خارجه ایران و ارمنستان هم در گفتگوی تلفنی تحولات جاری در منطقه قفقاز جنوبی و راه‌های گسترش و تعمیق روابط دو جانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آقای امیر عبداللهیان با اشاره به ضرورت حل و فصل ریشه‌ای اختلافات برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه، مؤثرترین راه برای رسیدن به صلح جامع را گفتگوها و سازوکارهای منطقه ای دانست. وی همچنین با اشاره به رزمایش نظامی ارمنستان و آمریکا، هر گونه حضور نیروهای بیگانه در منطقه را عامل پیچیده تر شدن وضعیت منطقه دانست. آقای آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان هم توسعه مناسبات با ایران را سازنده و مهم ارزیابی نمود و با اشاره به نقل و انتقال نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه مرزی خاطر نشان کرد، هر گونه تغییر مرزها در قفقاز جنوبی غیر قابل قبول است.
واکنش وزارت امور خارجه به بیانیه ضد ایرانی در شورای حکام. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت مایه تأسف است که انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا همکاری‌های فنی ایران و آژانس را دستمایه اغراض سیاسی خود کردند. آقای کنانی افسود ایران و آژانس از ابتدای سال تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در ارتقای همکاری‌های خود طبق بیانیه مشترک اسفند 1401 داشتند که در نتیجه این روند چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شده و گفتگوها و تعاملات افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت گفتگو درباره حل و فصل موضوعات فنی دیگر بین ایران و آژانس در جریان است.
کشف بزرگترین محموله اسلحه و ابزارالات اغتشاش در یک سال اخیر. این محموله را که از مرزهای غربی قاچاق و در حال ورود به کشور بود، قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه کشف و ضبط کرد. ارزش این محموله بیش از 100 میلیارد تومان برآورد شده است. توضیحات سردار پور جمشیدیان، فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه:
18,000 باتوم رو اینا به صورت غیرقانونی از مرزهای رسمی با توجه به اقداماتی که انجام دادن در حال وارد کردن بودن. همچنین قریب 53,000 شکر، انواع شکر که میتونه در اغتشاشات مورد استفاده قرار بگیره و باعث مشکل بسیار اساسی برای مردم بشه. بیش از همین حدود 54,000 انواع چاقوهای زامندار که بسیار خطرناک هستش و سلاح سردی هستش که میتونه داخل اغتشاشات مورد استفاده قرار بگیره.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمریکی گفت خودروهای رسوبی در بنادر به زودی تعیین تکلیف میشوند. آقای اجتهادی با اشاره به رسوب بیش از 200 دستگاه خودرو در بندر شهید رجایی گفت این خودروها اگر مجوزهای استاندارد را دریافت کنند تا مهر امسال تعیین تکلیف می شوند. مدیرعامل سازمان اموال تمریکی به بازدید هفته گذشته معاون رئیس جمهور از گمرکات بنادر هم اشاره کرد. افسود تصمیماتی برای تعیین تکلیف سریع کالاهای مانده در انبار به خصوص خودروها گرفته و مقرر شد ظرف مدت 7 روز مجوزهای لازم برای اموال تمریکی و مواردی که در اختیار گمرک است دریافت شود و تا ماه آینده این کالاها تعیین تکلیف شوند.
نسل جدید محیط کشت سلولهای بنیادی با تلاش فناوران داخلی تولید شد. از محیطهای کشت برای پرورش سلولهای بنیادی بافتهای مختلف استفاده می شود و نسل جدید این محصول با مزیت افزایش عمل کرد و 50% ارزان تر از نمونه خارجی تولید شده است.
سلولهای بنیادی برای تبدیل شدن به هر بافتی در بدن به محیطهای کشت نیاز دارند که محققان مازندرانی توانستند با تولید مایه آلبالوی رنگ محیط را برای کشت سلولهای بنیادی فراهم کنند. ریحان نصیر منصور عضو گروه تحقیقاتی:
از خون بند ناف جنین باشه.
سید احسان اندرامی استادیار زیست فناوری پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
محیطه کشت در شرایط آزمایشگاه برای سلول ایجاد میکنن که سلول همون شرایطی که در داخل باف داره و تکثیر پیدا میکنه، مشابه همون روش رو بتونه توی آزمایشگاه داشته باشه.
فناوران کمتر از 20 دقیقه در آزمایشگاه محیط‌های کشت سلول‌های بنیادی رو تولید میکنن. کیوان مهدی‌پور عضو گروه تحقیقاتی:
با توجه به نیاز بازار ما میتونیم به طور متوسط 100 بطری یا باتل در طول یک ماه تولید بکنیم.
به گفته دکتر اندرامی، استادیار زیست فناوری پزشکی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محصولشان نسبت به محیط‌های کشت وارداتی و مشابه داخلی ارزان‌تر وارد بازار علم شده.
حداقل 10 الی 15% نسبت به نمونه داخلی قیمتمون پایین‌تر هست و در مقایسه با نمونه خارجی محیط‌های کش حداقل 50%.
ریحان نصیر منصور عضو گروه تحقیقاتی:
محیط کشتایی که ما تولید می‌کنیم در بخش‌های درمان سلول‌های عصبی و مشکلات عصبی پوستی عضلانی کاربرد داره.
بر اساس آخرین آمار ستاد سلول‌های بنیادی، ایران در جایگاه 13 تولید علم سلول بنیادی جهان و رتبه اول منطقه قرار داره. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
شمار قربانیان سیل لیبی از 8000 تن گذشت. شهر بندری درنه در شرق لیبی 3 روز پیش پس از وقوع طوفان دانیل و شکستن 2 سد مشرف بر این شهر زیر آب رفت. مقامات لیبی میگویند از سرنوشت 10000 نفر خبری ندارند. گفته شده ممکن است سیل بسیاری از مفقودان را به دریا برده باشد. شمار آوارگان در درنه هم بیش از 30000 نفر اعلام شده. تاکنون بیش از 2000 جسد در شهر بندری درنه دفن شدند. مشاور رئیس مجلس لیبی گفت با توجه به ویرانی همه زیرساخت‌های خدماتی شهر درنه، شرایط بگونه است که گویا شهری در اینجا وجود ندارد. رئیس شورای ریاستی لیبی هم کمک‌های بین‌المللی را خواستار شد.
وزارت کشور مغرب در تازه‌ترین آمار خود درباره زلزله اعلام کرد شمار کشته‌های زمین لرزه 7.2 ریشتری این کشور به 2946 تن رسیده است. تعداد زخمی ها نیز به حدود 6000 نفر نزدیک شده. گروه های امدادرسان همچنان در حال آواربرداری، نجات و جستجو در زیر آبارها و ارزیابی خسارت های وارده هستند. نیمه شب جمعه زلزله 7.2 ریشتری در مغرب روی داد که بزرگترین زلزله در یک قرن اخیر این کشور به شمار می رود.
یونیسف اعلام کرد 333 میلیون کودک در فقر شدید زندگی می کنند. طبق گزارش مشترک صندوق کودکان سازمان ملل متحد و بانک جهانی، این تعداد معادل 1/6 کودکان جهان است. بر اساس این گزارش 40% از کودکانی که دچار فقر شدید هستند در منطقه جنوب صحرا در آفریقا زندگی می کنند. 10 سال پیش 55% کودکان این منطقه بسیار فقیر بودند، اما هم اکنون این رقم به بیش از 71% رسیده است. و حالا همراه باشید با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. شاگردان وحید شمسایی تورنمنت 6 جانبه فوتسال در برزیل رو با برد آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها تیم ملی فوتسال ایران در سالن سوراکابای شهر ساو پائولو به مسافه پاراگوئه رفت و با برتری 2-1 این تیم صدرنشین گروه شد. گل‌های ایران در این دیدار را محمد حسین درخشانی و سعید احمد عباسی به ثمر رساندند. تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بامداد جمعه به مسافه کلمبیا خواهد رفت. برزیل، ژاپن و عربستان تیم‌های حاضر در گروه دیگر این رقابت‌ها هستند. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان امروز با رقابت 2 نماینده زن و مرد کشورمان پیگیری می شود. در 11 روز رقابت ها در ریاض عربستان ساعت 14:30 امروز الهه رزاقی در گروه بی دسته 76 کیلوگرم کارش را آغاز می کند و ساعت 19:30 دقیقه رضا دهدار در گروه A دسته 102 کیلوگرم به روی تخت می رود. در همین چارچوب دیروز رقابت های دسته 96 کیلوگرم برگزار شد و برای تیم ایران امیر حقوقی و محمد زارعی توفیقی در کسب مدال نداشتند. پیش از این برای تیم کشورمان میر مصطفی جوادی موفق به کسب مدال طلای دو ضرب و مجموع دسته 89 کیلوگرم شده است. تیم ملی فوتبال امید ایران پس از ناکامی در صعود به مرحله دوم انتخابی المپیک برای حضور در بازی‌های آسیایی عازم هانگژوی چین شد. رضا عنایتی سرمربی تیم امید درباره نتایج تیم ایران در تاشکند گفت:
قرعه یه اتفاق بزرگ برای یه تیم میتونه باشه دیگه. قرعه کشی یعنی یه اتفاق خوب و یه اتفاق بد. شما وقتی تو 11 تای سید یک نیستی و تیم 12 هستی، باید خودت آماده بکنی برای هر اتفاقی، و متاسفانه اصلا همین باعث شد که ما یه مقداری هم تمرکزمون از دست بره، هم واقعا لاز روی تیممون بیاد پایین که ما چرا تو سید یک نیستیم و تو 11 تا تیم 12 مجدد. خب اینا همه دست به دست هم داد که این اتفاق بیفته، ولی توجیه نمی کنیم کار رو. ما بزرگامون باید بزرگی می کردن. واقعا این کارت زردی که ما خیلی خیلی مفت گرفتیم، هرچند که من واقعا گلمندم از نوع داوری، چون 3-4 کارت اون اصلا عجیب غریب بود. میزبان میتونه از شرایط میزبانش به نوع احسن استفاده کنه و فکر میکنم که ازبک ها به نوع احسن این کار رو انجام دادن.
اضافه میکنم اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید ایران به همراه سامان تورانیان، سینا سعیدی‌فر، آریا برزگر، محمد رضا بردبار، حسین گودرزی، محمد حسین اسلامی و امیر جعفری برای حضور در بازی آسیایی عازم چین شدند. طبق هماهنگی یاسین سلمانی، محمد قربانی، آریا یوسفی، محمد جواد حسین نژاد و محمد احمدی بعد از بازی تیم‌هایشان در لیگ قهرمانان آسیا به همراه 3 سهمیه بزرگسال در چین به تیم امید اضافه میشوند. و گوستاو بلانکو مهاجم پیشین تیم ایبار اسپانیا که در آخرین روز نقل و انتقالات با تیم استقلال قرارداد بسته بود، از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران شد. علی سامره سرپرست تیم استقلال با حضور در فرودگاه از این مهاجم آرژانتینی استقبال کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی. با زیارت وارث در خدمت شما هستیم. بشنویم با صوت باسم کربلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتو. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلمون وأمري لأمركم متبعون صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
قبول می‌شناسم شما شنوندگان ارجمند. ساعت هم اکنون 8:26 دقیقه است. با تلاوتی از مرحوم استاد شیخ راغب مصطفی قلوش در خدمت شما هستیم. بشنویم آیات 21 تا 34 سوره مبارکه احزاب. مدت این تلاوت 31 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله ورسوله وصدق الله رسوله وما زادهم إلا الله لقد كان لكم في رسول